من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفست جرای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
قرآن کریم می‌فرماید و بسیار گمان بد بردید و مردمی در خور قهر و هلاک بودید. سوره فتح آیه 12.
رزق لایحتسب را همیشه در محاسباتتون به طور اجمال در نظر داشته باشید. درست است که محاسبات عقلانی و مادی تأثیر گذارند، در این شکی نیست و لازمند. هیچ آموزشی از آموزش‌های اسلام به ما نمیگه که محاسبات عقلانی نکنید، محاسبات فکری و مادی انجام ندید. نه، حتما باید محاسبه کرد، اما یک جایی هم باز بگذارید برای محاسباتی فراتر از مسائل مادی، فراتر از اونچه که به عقل انسان میرسه. یک جایی این رزق لایحتسب است، این همون چیزی است که محاسبه نشده است و به ما میرسد. این در همه محاسبات ما وجود داره، در همه کارهای جبهه مؤمن این را باید رعایت کرد و در نظر داشت و انتظارش را داشت. در دعا می خونیم یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام. وقتی کارها گره می خورد، وقتی بنبست به حسب ظاهر به وجود میاد، گاهی خدای متعال از یک گوشه این بنبست یک راهی باز میکنه که لم تذهب الیه الاوهام. هرگز وهم بشر، اندیشه انسانی هرگز به اون نرسیده بود. این چنین چیزی وجود داره.
خدایا کمک کن تو این لحظه ها بتونم بدی هامو پیدا کنم. میخوام از نگاه تو یک پنجره به خوشبختی‌های جهان واکنم. میشه هر سحر از رو دست دعا با لبخند خورشید و بیدار کرد. میشه چشمای تنگ دنیا رو بست، غروبا رو با عشق افطار کرد.
و ما در این لحظه با شنیدن تلاوت آیات کلام الله مجید به استقبال اذان مغرب با افق شهر کابل می رویم. قاری استاد محمود علالبناز آیات 16 تا پایان از سوره مبارکه انشقاق را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
گلبانگ اذان مغرب با افق شهر کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علی و علی في كل ساعة وليا حافظا وقائدا مناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا.
التماس های خیلی داریم از همه شما خداجویان و همراهان ارجمند با ادامه برنامه بهار جان ها همراه باشید. روانشناسا معتقد هستند که حسن ظن یا همون خوشگمانی خودش باعث اصلاح میشه بین مردم. فرض کنید به کسی بگوییم که شما آدم خوب و خوشقول و درستکاری هستین، من طور انسان شریفی میشناسم، این یعنی که حسن ظن خود ما را با او ابراز کردیم. حالا حتی اگر شخص این قسمی نباشه، این قضاوت و گمان خوب ما باعث میشه که خود اصلاح کنه، حس خوبی میده به فرد. میشه گفت که قسم تلقین مثبت است به فرد برای انجام کارهای نیک و خوب. گمان نیک بردن به دیگران گسترش نیکی و محبت و خوبی است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. از مرزها و حدودی که به ما گفتن رعایت کنید آن است که در دعاتون، در بررسیهاتون، در ارتباطتون با خدا سوء ظن به خدا نداشته باشید، بدبین به خدا نباشید. من یک دو تا مثال میزنم بعد توضیح میدم معنایش چیه. فرض کنید یک کسی دچار یک مشکلی شده، بیماری شده، فقری شده. دو تا تحلیل میتونه بکنه. یه تحلیل نست بگه خدا میخواست منو امتحان کنه، دوستم داشته، بلا به من داده به خاطر اینکه ولایت و محبتش بیشتر بشه. این میشه حسن ظن. یه تحلیلم نست که نه، رابطم با خدا به هم ریخته، خدا منو رها کرده، دیگه من توجه نداره، من دیگه امکان نداره با خدا ارتباط برقرار کنم. این میشه سوء ظن. این معنای حسن ظن و سوء ظن. سوء ظن به خدا، عزیزان روایت داریم، سوء ظن بالله یفسد العباده. سوء ظن به خدا عبادت رو باطل میکنه. و یعظم الوزر، یعنی گناه انسان رو بزرگ میکنه، سنگین میکنه. شاید شما بگید آقا سوء ظن به خدا یعنی چی؟ سوء ظن به خدا هیچ که به هر کی بگی به خدا سوء ظن داره میگه نه، منکر میشه. ولی گاهی آدم یه کاری میکنه که نشونه سوء ظنه. حدیث داریم سه چیز هر کسی داره این سوء ظن داره به خدا، سه چیز. اما هر چیزی علامت داره. از کجا بفهمیم ما سوء ظن داریم به خدا؟ علیاذ بالله. فرمود الجبن و الحرص و البخل. کسی ترس داره، یک. کسی بخل داره، کمک نمیکنه. و کسی حرص داره، هی دنبال افزایش ماله. این سوء ظن داره به خدا. اگه به خدا اطمینان داری برای چی حرص؟ اینی که گفتن حسن الظن بالله راحت القلب. حسن ظن به خدا آرامش قلبی است. حسن ظن به خدا آرامش میاره. حسن ظن به خدا باعث میشه انسان خوشبین باشه. نکته دومی که میخوام عرض کنم، بعضی جاها سوء ظن لازمه. سه جا لااقل تأکید شده شما با سوء ظن وارد بشید. سه جا. یکی گفتن جامعه فاسد و آدم فاسد. اینجا حسن ظن رو تأکید نکردن. روایت در نهج البلاغه از امیرالمومنین است، فرمود اگر چنانچه جامعه منطقه فاسد بود با سوء ظن خودتو نجات بده. این یک. دوم در مسائل امنیتی و سیاسی، اونجا هم جای حسن ظن نیست. یکی هم در برخورد با دشمن. در برخورد با دشمن هم انسان به دشمن که نمیتونه حسن ظن داشته باشه. انشالله قصدش خیره، میخواد با ما رابطه برقرار، میخواد به ما خدمت کنه، میخواد مملکت ما رو اصلاح کنه. اومدن امریکایی ها تو عراق بگیم کنه حسن ظن داشته باشیم، دلشون سوخته میخوان اینجا رو آباد کنن. نه آقا، با دشمن، با مهاجمین منافقین، با کسی که غرق در فساد و جامعه فاسده، اینجا جای سوء ظن هست و جای حسن ظن نیست. اما با فرزندت، با خانومت، با دخترت، با همسایت، با فامیل، رفت آمدها، اینها خیلی جا سوء ظن باعث در هم ریختن روابط می شود. آبروی مؤمن محترمه، شخصیت کوبی از شخص کشی بدتره. از آدم باید حواسش جمع باشه این آبروی مؤمن رو حفظ کند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
گاهی یک گمان بد باعث شده که یک فرد مسیر زندگیش عوض شود. گاهی بدبینی به افراد صالح و بیگناه سبب می شود فرد در مسیر خلاف قرار بگیرد و خودش را منطبق با گمان بد دیگران بکند. فرض کنید به کودکی که دزدی نکرده است القا کنید دزدی کردی، ممکن است توسط لجاجت کودکانه به همان مسیر برود. همان ارجمند، به پایان یکی دیگر از برنامه های بهار جانها رسیدیم. سپاس که با ما همراه بودید. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت همه شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری بت و همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات آمریکا در یک هفته گذشته. هشدار دادستان کل آمریکا درباره تهدید فزاینده تروریسم داخلی. افزایش سقف پذیرش پناهجویان در خاک آمریکا از سوی بایدن. افزایش خشونت‌های خانوادگی در آمریکا. و بدبینی اکثر آمریکایی‌ها به وعده بایدن درباره متحد کردن آمریکا. مریک گارلند دادستان کل آمریکا ضمن هشدار نسبت به تهدید سریع و فزاینده ناشی از تروریسم داخلی از کنگره خواست تا بودجه و منابع مالی بیشتری را برای تحقیق، تعقیب و محاکمه تروریسم داخلی اختصاص دهد. گارلند در اظهاراتی در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ما نگرانی روزافزونی نسبت به افرادگرایی خشن داخلی و تروریسم داخلی داریم. هر دو تهدید من را شب بیدار نگه می‌دارد. و از کنگره خواست تا بودجه وزارت دادگستری آمریکا را برای مقابله با تروریسم داخلی به میزان 85 میلیون دلار افزایش دهد. گرچه گارلند به نام گروه‌های خشن خاصی اشاره نکرده است، ولی اعضای گروه‌های افراطی داخلی آمریکا مانند پسران مفتخر و حافظان سوگند در بین بیش از 400 نفری هستند که پس از حمله مرگبار به ساختمان کنگره در روز 6 جنوری 2021 دستگیر شدند. برایان لوین، مدیر مرکز مطالعات افرادگرایی در دانشگاه کالیفرنیا، با اشاره به حادثه 6 جنوری میگوید گروه‌های راستگرای افراطی از این فرصت برای رساندن پیام خود بهره برده و معترضان را مخاطب خود قرار دادند. حادثه یورش و کنگره آمریکا در 6 جنوری 2021 از سوی هواداران خشونت طلب دونالد ترامپ که بسیاری از آنها از اعضا و هواداران جنبش‌ها و گروه‌های راستگرای افراطی شبه نظامی بودند، موجب توجه عمومی به مسئله مزمن و رو به گسترش تروریسم داخلی در آمریکا شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جنوری 2021 هواداران مسلح ترامپ را تروریست‌های داخلی خواند. این موضع بایدن بسیار مهم تلقی می شود، زیرا در بطن آن اعتراف دیرهنگام با ماهیت تروریستی گروه های راستگرای افراطی هوادار برتری نژاد سفید نهفته است. به نظر می رسد نقش گروه های راستگرای افراطی خود برتر پندار در سیاست داخلی امریکا پررنگ شده و انتظار می رود که این گروه ها موجب بروز حوادث خشونتبار در عرصه سیاسی امریکا شوند. هشدار دادستان کل امریکا نیز با توجه به این واقعیت ابراز شده است. کارشناسان میگویند ریشه تروریسم داخلی در امریکا بعد دهها قبل برمیگردد و گروه‌ها و افراد معترض در امریکا تا کنون برخی حوادث تروریستی بزرگ را رقم زدند. اجزای مهم تروریسم داخلی در امریکا افراد و گروه‌های شبه نظامی دارای دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و راستگرایانه هستند. جنبش‌ها و گروه‌های راستگرای افراطی گستره متنوعی را از هواداران اختیارات دولت‌های ایالتی و مخالفان سیاست‌های دولت فدرال تا گروه‌های نژادپرست و مخالف اقلیت‌های نژادی و مذهبی در آمریکا تا افراد دارای گرایشات راست افراطی که دیدگاه‌های ضد مهاجرتی داشته و خواهان به اصطلاح تفوق سفیدپوستان در آمریکا هستند و نیز هواداران نظریه توطئه را شامل می‌شوند. از انتخاب دونالد ترامپ بر ریاست جمهوری آمریکا به عنوان عاملی در احیای فعالان و گروه‌های راست افراطی در آمریکا نام برده می‌شود که ایدئولوژی چپ و محافظه‌کاری متداول را رد می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی هم در گسترش راستگرایی افراطی نقش زیادی داشتند. گفته می شود در حال حاضر بیش از 1600 گروه راستگرایی افراطی در آمریکا شناسایی شدند. علاوه بر گروه های مانند کوکلاس کلان ها که قدمت ایجاد و فعالیت آن به قرن 19 هم می رسد و نئونازی ها که چندین دهه است در امریکا با فعالیت مشغولند، در چند سال اخیر جنبش ها و گروه های راستگرای افراطی خشونتگرای متعددی مانند پسران مفتخر و حافظان سوگند در امریکا قد علم کرده و فعالیت خود را به صورت بی سابقه گسترش داده اند و همین مسئله موجب حراس فزاینده از نقش آفرینی آنها در رویدادهای سیاسی و اجتماعی آمریکا و افزایش ناامنی و تروریسم داخلی شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با نقض محدودیت‌های اعمال شده از سوی ترامپ از تصمیم خود برای افزایش سقف پذیرش پناهجویان به میزان 62500 نفر برای ورود به خاک کشورش خبر داد. این تصمیم در حال اتخاذ شد که پیشتر دولت بایدن اعلام کرده بود که قرار است بار دیگر محدودیت‌ها بر میزان پذیرش پناهجویان ورود تنها 15000 پناهجو به آمریکا را که در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ تصویب شده بود همچنان اعمال کند. قبل از این دموکرات‌های کنگره آمریکا با انتقاد از ادامه سیاست محدودسازی پذیرش پناهجویان خواستار افزایش این سقف تا تاریخ 15 ماه میلادی جاری شدند. برغم اعلام این خبر بایدن تاکید کرده است که ایالات متحده امسال هم به این ظرفیت از پناهجو پذیری یعنی 62500 نفر دست نخواهد یافت. این در حالی است که منتقدان بایدن به ویژه جمهوری خواهان معتقدند که وعده های بایدن در زمینه تغییر سیاست دولت ترامپ در زمینه پذیرش مهاجران باعث ایجاد انگیزه برای حرکت هزاران نفر از آمریکای مرکزی و سمت مرزهای جنوبی آمریکا با امید پذیرش آنها در این کشور و ایجاد زندگی جدید شده است. در حالی که نهادهای فدرال و ایالتی اساساً از توانایی برخورد و مقابله با این موج جدید پناهجویان برخوردار نیستند. ضمن این که نهادهای حقوق بشری نیز نحوه مقابله و اسکان این پناهجویان در اردوگاه‌های مرزی را بسیار ناموکنش و این اوضاع جو بایدن در مصاحبه‌ای ضمن امتناع از بحرانی دانستن وضعیت پناهجویان در مرزهای جنوبی آمریکا گفت دولت او به شدت در تلاش است که کودکان پناهجو را به والدینشان برگرداند. بایدن مدعی شده که علت افتضاحی که در مرزهای جنوبی آمریکا به وجود آمده است، عدم همکاری دولت قبلی با تیم دولت اوست. گزارش‌ها و عکس‌های منتشر شده از کمپ‌های پناهجویان در چند ماهی که از ریاست جمهوری بایدن می‌گذرد نشان می‌دهد اوضاع پناهجویان در دولت جدید دموکرات آمریکا نیز همچنان اسفناک است. داکوتا لیلی، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به وضعیت پناهجویان در مرزهای جنوبی آمریکا می‌گوید اینها افرادی هستند که بار دیگر تاوان بی‌کفایتی سیاستمداران را می‌پردازند. ما شاهد تداوم سیاست‌هایی هستیم که مردم را از خانه‌هایشان روانه آمریکا می‌کند و همچنین آنها را اینجا در آمریکا سرکوب می‌کند. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که این هفته هم با برنامه آمریکا نگاه از درون همراه هستید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. امیدوارم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد و دعوت می کنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. بر اساس نتایج مطالعات متعدد، خشونت خانوادگی در جریان همه‌گیری کرونا در آمریکا افزایش داشته است. در تازه‌ترین مطالعه در این زمینه که با مشارکت یک جرمشناس و دو اقتصاددان انجام گرفته و نتایج آن منتشر شده است، محققان خاطر نشان کرده‌اند شواهد بسیاری وجود دارد دال بر آن که هرگاه دسترسی به الکل آسان‌تر می‌شود، سطح خشونت‌ها افزایش می‌یابد. در این راستا هم موارد دستگیری و علت جرایم خشن و هم احتمال آن که افراد قربانی جرایم خشن شوند پس از سن 21 سالگی که سن قانونی مصرف مشروبات الکلی در آمریکا است افزایش می‌یابد. مردان مست که همسرانشان را کتک می‌زنند تصویری روشن در همه فرهنگ هاست و این موضوع را شواهد علمی فراوانی تایید می‌کند که زیاده روی در مصرف مشروبات الکلی را به ویژه با خشونت خانوادگی ارتباط می‌دهد. و گفته این محققان دستورات قرنطینه خانگی در ایام کرونا امری غیر معمول بوده است، از آن جهت که دولت‌ها به ندرت چنین محدودیت‌های شبانه روزی را در مورد ترددها اعمال می‌کنند. با توجه به اضطراب و فشار ناشی از این همگیری و با توجه به این که افراد مست و قربانیان با هم در یک مکان بسته و بدون نظارت پلیس به سر می‌برند، مسلماً خشونت خانوادگی تشدید می‌شود. و عبارتی طولانی شدن مدت زمان حضور اعضای خشن خانواده با هم در منزل و مصرف بیشتر مشروبات الکلی در خانه با تعطیلی مراکز عمومی تأثیر قابل توجهی بر افزایش پیوسته خشونت‌های خانوادگی در آمریکا داشته است. محمد صادق مصطفی، کارشناس سیاسی، میگوید زنان به عنوان محور خانواده و نیمی از اجتماع در ارتقای هر جامعه نقشی تعیین کننده دارند، لیکن آمریکا در این حوزه روز به روز وضعیت نامناسب تری پیدا می کند. با گذشت بیش از 100 روز از ریاست جمهوری جو بایدن و بر اساس نظرسنجی جدیدی که روز یکشنبه منتشر شد، تنها حدود 1/5 آمریکایی‌ها معتقدند که کشورشان تحت مدیریت جو بایدن رئیس جمهور جدید متحدتر شده است. نشریه نیوزویک با اشاره به نتایج جدیدترین نظرسنجی انجام شده در پی سخنرانی اخیر جو بایدن در کنگره آمریکا نوشت تنها 23% آمریکایی‌ها کشور را تحت ریاست جمهوری وی متحدتر می‌دانند و 28% معتقدند که آمریکا بیش از همیشه دچار تفرقه شده است. نظرسنجی انجام شده توسط شبکه خبری ABC نیوز و مرکز تحقیقات ایپسوس حاکی از آن است که بایدن دست کم در 100 روز گذشته نتوانسته آنگونه که باید نظر مردم کشورش را جلب کند، چرا که رقم 23% در این نظرسنجی نمیتواند رقم چندان مناسبی برای تأیید عملکرد رئیس جمهوری کنونی در متحد کردن کشورش باشد. بایدن طی سخنرانی در ماه مارچ از وحدت برای غلبه بر همه‌گیری کووید 19 صحبت کرده بود و در آن زمان گفت وحدت ملی تنها به معنای چگونگی رأی دادن به سیاست‌ها و سیاستمداران در واشنگتن یا صدای رسا از طریق تلویزیون‌ها و رسانه‌های اجتماعی نیست. وحدت همان کاری است که ما به عنوان هموطنان آمریکایی با کمک یکدیگر انجام می‌دهیم. با این حال این ادعای بایدن با تردید بسیار از جانب مخالفان جمهوری خواه وی مواجه شده است. تیم اسکات سناتور جمهوری خواه در جریان قرائت واکنش رسمی حزب جمهوری خواه به نخستین سخنرانی جو بایدن در جلسه مشترک کنگره گفت با گذشت 100 روز از زمان روی کار آمدن جو بایدن اقدامات او و حزبش ما را بیش از پیش دچار تفرقه و دو دستگی کرده است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های آمریکا نگاه از درون رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. نیروهای امنیتی افغانستان یک گروه 9 نفره طالبان را در کابل پایتخت این کشور توقیف کردند. با گزارش ایرنا، اداره امنیت ملی افغانستان امروز در بیانیه اعلام کرد که این 9 عضو گروه طالبان که مأمور ترور هدفمند افراد ملکی و کارمندان دولتی بودند، در یک عملیات ویژه در شهر کابل شناسایی و توقیف شدند. ترورهای هدفمند در کابل و شهرهای دیگر افغانستان افزایش یافته است. در همین زمینه وحید الله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی در شرق افغانستان، امروز دوشنبه گفت که فرماندهی پلیس ولسوالی گیروی این ولایت بر اثر انفجار ماین کشته شد. شمار شهدای حمله تروریستی مقابل مدرسه دخترانه سید الشهدا در غرب کابل پایتخت افغانستان به 85 نفر افزایش یافته است. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز افغانستان، محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور این کشور، تایید کرد که شمار کشته های این حمله تروریستی به 85 نفر افزایش یافته و 150 نفر دیگر هم زخمی شدند. پیشتر شمار کشته ها را 68 نفر اعلام کرده بودند. بر اساس این گزارش، دختران دانش آموز در میان غم و اندوه شهروندان کابل به خاک سپرده شدند. در بین جان باختگان پیکر قطع شده یک دانش آموز قابل شناسایی نبوده و فقط یک دفترچه از وی بر جا مانده است. انفجارهای تروریستی مقابل مدرسه دخترانه در کابل که روز شنبه رخ داده، تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته، اما واکنش گسترده داخلی و خارجی را به دنبال داشته است. جمهوری اسلامی ایران هم این حمله تروریستی را محکوم کرد. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت که ایران از روند صلح در افغانستان حمایت می کند. محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، روز دوشنبه در دیدار با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، گفت که جمهوری اسلامی ایران از هر گونه تلاشی که در آن پایان جنگ و حقوق همه اقشار جامعه تضمین و تأمین شود حمایت می کند. طاهریان با ابراز تأسف از اتفاقات اخیر در افغانستان، به ویژه حمله به دانش آموزان مدرسه سید الشهدا در کابل، افزود که زمان آن رسیده تا جنگ و خونریزی در افغانستان پایان یابد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در این دیدار از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای روند صلح در افغانستان قدردانی کرد و گفت که اکنون یک فرصت استثنایی برای دستیابی به صلح فراهم شده و افغانستان در این راستا گام‌های اساسی را برداشته است و موافقت صلح به همکاری صادقانه طرف مقابل و همکاری جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه بستگی دارد. همچنین نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، روز دوشنبه با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، دیدار و درباره روابط دو جانبه، مسائل امنیتی و صلح گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار بر پیشرفت در روند صلح مطلوب در افغانستان و تلاش به موقع در این خصوص تاکید کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اگر طرف‌های مذاکره کننده برجام در ویانا به توافق نرسند، او با مسئولان ایران در خصوص انجام بازرسی‌ها گفتگو خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری فارس، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز دوشنبه اعلام کرد که اگر طرف‌های مذاکره کننده برجام در ویانا تا پیش از تاریخ 20 می به توافق نرسند، او به تهران سفر خواهد کرد تا در خصوص رسیدن به توافق دیگر برای ادامه انجام بازرسی‌ها گفتگو کند. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، نیز روز جمعه در این خصوص اعلام کرده بود که تهران امیدوار است پیشرفت کافی در مذاکرات برجام در ویانا حاصل شود تا به تمدید توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیازی نباشد، اما در صورت نیاز ایران در زمان مناسب تمدید را در نظر خواهد گرفت. روز 21 می توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان می‌یابد. وزیر امور خارجه ایران یورش رژیم صهیونیستی به نمازگزاران در مسجد الاقصی را محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز دوشنبه در واکنش به یورش‌های اخیر رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی در توییتی نوشت که برای رژیم اسرائیل دزدیدن سرزمین‌ها و خانه‌های دیگران، تشکیل رژیم آپارتاید و خودداری از واکسینه کردن شهروندان در طی اشغال غیرقانونیشان کافی نبود. این رژیم در مقدس‌ترین عید اسلام و عبادت کنندگان بیگناه در 3 مسجد مقدس اسلام تیراندازی کرد. منابع خبری جمعه شب از حمله نظامیان صهیونیست به نمازگزاران فلسطینی در مسجد الاقصی گزارش دادند. نظامیان صهیونیست درهای مسجد الاقصی را بستند و به نمازگزاران فلسطینی حمله کردند. سوئیس به عنوان اولین کشور در جهان قانون دولت برای مقابله با ویروس کرونا و عواقب آن را به همه پرسی می‌گذارد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، مردم سوئیس برای اولین بار در یک همه پرسی در 13 جون با قانون دولت برای مقابله با ویروس کرونا و عواقب آن رأی می‌دهند. شورای فدرال و پارلمان سوئیس پیشنویس قانون دولت برای مقابله با ویروس کرونا را تهیه کردند و پارلمان این کشور این قانون را در 25 سپتامبر 2020 تصویب و بلافاصله اجرا کرد. البته این قانون در پایان سال 2021 منقضی می شود. تا کنون در هیچ کشور دیگر جهان درباره قوانین کرونا رأی گیری نشده است. تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در تایلند با ثبت 2011 مورد جدید از مرز 83 هزار نفر گذشت. وزارت بهداشت تایلند اعلام کرد که با فوت 17 بیمار کرونایی دیگر، مجموع جان باختگان این کشور به 399 نفر افزایش یافت. بانک مرکزی تایلند به علت شیوع موج تازه کرونا پیش بینی کرد که رشد ناخالص ملی این کشور در سال روان میلادی به نصف کاهش یابد. بازگشت غیرقانونی تایلندی‌های آلوده به کووید 19 موجب نگرانی دولت تایلند از جهش افزایشی آمار مبتلایان در این کشور شده است. در مالزی هم تعداد کل مبتلایان با کرونا با ثبت 3733 مورد جدید در شبان و روز گذشته از مرز 440 هزار نفر فراتر رفت و با فوت 26 بیمار کرونایی، مجموع فوتی های این کشور به 1683 نفر افزایش رسید. رئیس فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که بازیابی شغل‌های از دست رفته در آمریکا به دلیل شیوع کرونا چندین سال طول خواهد کشید. نیل کاشکاری، رئیس فدرال رزرو یا بانک مرکزی مینیاپولیس، در گفتگو با شبکه CBS در پاسخ به سوال مجری در مورد آن که آیا بهبود اقتصاد آمریکا میتواند 8 میلیون شغل از دست رفته به علت کرونا را دوباره برگرداند، گفت که به نظر من 10 میلیون شغل از دست رفته. چرا؟ چون جمعیت در حال رشد است و بناً افراد جدید در سالهای آتی وارد بازار کار میشوند. کاشکاری افزود ایالات متحده برای بازیابی 10 میلیون شغل از دست رفته به علت بیماری همگیر کرونا به چندین سال نیاز دارد. اظهارات رئیس بانک مرکزی مینیاپولیس در حالی مطرح می شود که دفتر آمار کار در گزارش ماه آوریل خود بسیاری از اقتصاددانان را به دلیل محدودیت در اشتغال سازی شوکه کرده است. و صدر اعظم ژاپن علی‌رغم مخالفت 60% مردم این کشور با برگزاری المپیک توکیو بر مشخص کردن سرنوشت این بازی‌ها از طرف کمیته بین‌المللی المپیک تاکید کرد. یوشیهید سوگا امروز و همزمان با اعلام نظرسنجی افکار عمومی در این کشور درباره برگزاری المپیک توکیو اعلام کرد که تصمیم کمیته بین‌المللی المپیک درباره سرنوشت این بازی‌ها تعیین کننده است. صدر اعظم ژاپن افزود که نقش دولت این کشور اتخاذ تدابیر مناسب برای برگزاری این بازی هاست. یوشیهی سوگا در این حال خاطر نشان کرد که وی هرگز بازی های المپیک توکیو را در درجه اول اهمیت قرار نداده است. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
همگام با ولایت.
در فقرات دعای وارد شده برای روزهای ماه رمضان میخوانیم بهادا شهر الصیام، بهادا شهر القیام، بهادا شهر الانابه و انیبوا الی ربکم، بهادا شهر التوبه و هذا شهر المغفرت و الرحمه. این ماه، این فضا، این خصوصیات رو داره. توبه ما از کدام گناه هست؟ خب سرتاپا انسان امثال بنده گناه هستیم، لکن گناهان دو جورند. یک گناهی است که فقط به خود انسان ضربه وارد میکنه، یک گناهی است که صدور و از انسان به دیگران ضربه میزنه. چیزی رو که این دندان انسان مزق میکند و میجود گاهی یه چیز سختی است، خود دندان میشکنه، به جای دیگری ضرر نمیرسه. گاهی انسان با این دندان غذایی رو میخوره که کبد انسان از کار میاندازه. کبد تقصیری نداشت، تقصیر این دندان بود، تقصیر این دهان بود. گناهان ما گاهی اینجوریست. ما یک حرکتی رو انجام میدیم، یک سخنی رو میگوییم، یک راهی رو میریم، جامعه ضرر میکند، کشور ضرر میکند. اینجور گناهان گناهان مهمیست، گناهان بزرگیست. فرمود واتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. ظلمی رو گاهی کسی میکنه، جزایی که خدای متعال برای اون ظلم قرار میدهد فراگیر است، جامعه رو فرا میگیره. از چنین ظلمی، از چنین فتنه‌ای باید پرهیز کرد. این خطاب ما مسئولینه، آحاد مردم مخاطب به این خطاب نیستن. ما مسئولین هستیم که می توانیم کاری بکنیم که زیان اون به جامعه برسه. می توانیم هم عکسش عمل کنیم، کاری کنیم که نفع اون به جامعه برسه.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. شما می توانید در شبکه‌های مجازی هم ما را دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر پارس تودی آندرلاین دری، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام پارس تودی آندرلاین دری، در تلگرام t.me/radiodariir و در آپارات www.aparat.com/parstoday_ داریم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های رادیو دری را شنیدید. باری دیگر تسلیت و تعزیت می‌گیم به بازماندگان حادثه تروریستی غرب کابل که در روز شنبه اتفاق افتاد و به همه خانواده‌های بازماندگان و به همه ملت رنج دیده و مظلوم افغانستان. تشکر میکنیم از همراهیتان و همگی شما عزیزان را به خداوند بزرگ و متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا شکم با سکان چشم